أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المعيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال الصادق عليه الصلاة والسلام الصداقة محدودة بحدود فمن لم تكن تلك الحدود فلا تنسبه إلى كمال الصداقة. تقديم بساحت مقدس امام ششم صلوات ختم نمائید. جهت عاقبت به خیری امرمان، بهره برداری از باقی مانده عمرمان، خصوصا این نور چشمان ما، نوجوانان عزیزی که مجلس ما به حضور این عزیزان مفتخر است و مزین، شادی ارواح طیبه علما، شهدا، امام راحل و منصوبین به جمع حاضر صلوات قراتری ختم نمود. سخن پیرامون جایگاه جوانی بود و چند جلسه ای را نسبت به فرصتهای جوانی و مسئولیت جوانی خدمت عزیزان مطالبی عرض کردیم. ادامه بحث گذشته رو عرض کردیم که یکی از ضرورت‌های هر جوانی شناخت جوان از خدا، خود، وظیفه، آسیب هاست. خب این شناختم وقتی ایجاد بشود، ما اشتباه دیگرون رو پای حساب خدا تصفیه نمی کن. یه مشکلی که خیلی از ما مردم بهش مبتلا هستیم، میریم توی شهری، یک نفر از اون شهر بدی میکنه، نگاهمون به تمام مردم اون شهر منفی میشه. یه نان سوخته میدن دستمون، دیگه نگاهمون به همه عزیزانی که نانوا هستن تغییر پیدا میکنه. یه آقایی یه اشتباهی میکنه، میذاریم پای حساب اون صنف، این اشتباهه. اینا ضعف شناخت. اسلام با مسلمانی دو مقوله جداست. من مسلمان اگر وظیفه‌مو خوب انجام دادم، خوب مسلمونی هستم. اگه من مسلمان ولو من طلبه تو این لباس خوب عمل نکردم، چه ربطی به پیغمبر داره؟ چه ارتباطی به امیرالمؤمنین داره؟ گاهی اوقات طرف میاد میگه آقا من از مسجد زده شدم. چرا تو فلان مسجد رفتم به این بد عمل کردم؟ گفتم آقا اون کسی که بد عمل کرده اشتباه کرده. همین امروز قبل از نماز دو خواهر محترمه آمده بودن، میگفتن ما یه کارایی داریم میکنیم، زحمت میکشیم، میخوایم رها کنیم. چنین دیدیم، چنان دیدیم، خسته شدیم. گفتم شما از افراد کاستی دیدی، از خدام دیدی؟ گفت خیر. گفتم مسجد تقصیری کرده؟ گفت خیر. گفتم حالا تو اون مسجدی هستید، یه کسی بد عمل کرد، یه کسی چوبلای چرختون کرد، اینو پای حساب پیغمبر، امیرالمؤمنین، اسلام، قرآن نباید گذاشت. اینه که میگیم جوان شناختش باید قوی بشود، همینه. من اگر شناختم قوی شد، اخلاق بد پدرم منو از دین زده نمی کنه. من یه وقتی شاید خدمت شما عزیزان اینجا بود، جای دیگه عرض کردم، یه وقت یه جوانی آمد پیش من گفت حاج آقا نماز شب خونه، نماز شب خوندن بابام منو بی نماز کرد. اینا متاسفانه مال اینه که ما پدرمونو اسلام میبینیم، این غلطه. نوجوانها، جوانها، پدر شما مسلمان است، اسوه اسلام پیغمبر. لذا یکی از ضرورت هام اینه که ما الگوشناس بشیم، کلا سرمون نره، اشتباه این فرد و پای حساب اسلام نذاریم، اشتباه من و پای حساب اسلام نذاریم. حالا بنده محاسن دارم، خب با این محاسنم یه اشتباهی هم کردم، چه ربطی به اسلام داره؟ بعد این جوان وضعیت زندگیشون رو گفت، وای بابای ما شب که بلند میشه نماز شب بخونه، اول تمام چراغا رو روشن میکنه. این آدم وقتی مریضه نمیفهمید. همین که امیرالمومنین فرمود مردم اهل البیت رو بشناسید، تو جهت اهل البیت حرکت کنید، نه از اهل البیت پیشی بگیرید که گمراه میشید، عقب بمانید که هلاک میشید. بشناسید و با اینها همراه باشید. سبقت بر اهل البیت میشه زلالت، عقب ماندن از اهل البیت میشه هلاکت، همراهی با اهل البیت میشه سعادت. همین بنده پیغمبر رو نشناختم، گو این بابای ما اول همه چراغا رو روشن میکن. حالا بابا توی اتاق آدم خوابیده، خوی نمیخواد نماز شب بخونه، شما چراغ برای چی روشن میکنید؟ خوی خلاف آداب اسلامه. این پیغمبر چگونه نماز شب میخوان؟ پیغمبر وقتی برای نماز شب بلند میشد، خواب همسران خودش رو به هم نمیزد. مرحوم حضرت امام تو خاطرات امام مینویسن، امام وقتی بلند میشد برای نماز شب، یه تکه ابری رو میذاشتن تو ظرفشویی که وقتی شیر آب رو باز میکنن، صدای آب که میخوره تو این سینک ظرفشویی اهل منزل رو بیدار نکنه. این اسلامه. آب بریزه رو ابر، حتی صدای وضو گرفتن هم اهل منزل رو. و بارها امام به فرزندانش میگفت من میخوام نماز شب بخونم، خواب شما رو که نباید خراب بکنم. این دینه، این تبعیت از پیغمبر. گویی بابای ما اول همه چراغا رو روشن میکنه، بعد هی صدا میزنه تارک الصلاتا پشت نماز. حالا خدا وکیلی کجا گفتن هر کی نماز شب نخون تارک الصلاتا؟ کجا گفتن اگه کسی نماز شب نخونی برای جهنم؟ شما دارید یه جایی برای ترک مستحب کسی رو خدا قیامت جهنم میبره؟ خدا برای ترک واجب حساب میخواد از انسان. گاهی داد میزند میره دستشویی، گاهی چنان این در دستشویی رو محکم به هم میزنه مثل که زلزله میاد. گاهی آقا بیا خونه ما رو ببین، این گچ تمام دور این قاب چارچوب در دستشویی ما ریخته پایین. گو وضوشو میگیره میاد رو سجاده میسته، یک دفعه میگه الله اکبر. گو این هر چی انرژی تو روده هاش از تو حلقش میزنه بیرون. گو ما هم یه دفعه وحشت زده از خواب میپریم، میگه خدا لعنتت کنه، دوباره خوابمون میبره. گو یه خودی میاد چشامون گرم میشه، دیگه میره رکوع میگه الله اکبر، دوباره ما وحشت. گو آقا روانیمون کرده با این نماز. گفتم جوان عزیز، بابات بعد نماز شب میخونه چه ارتباطی با اسلام داره؟ چه ربطی به پیغمبر داره؟ تو چرا حساب نماز شب بعد خوندن پدرتو پای اسلام داری خرج میکنی؟ شدی مثل کسی که میگه گناه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسگری. بابات داره بعد نماز شب میخونه، تو نماز شب پیغمبر رو ببین، نماز شب امام جعفر صادق رو ببین. تو حالات حضرت امام می نویسن زمانی که امام بیماری قلبی پیدا کردن، ببین اینا تربیت یافتگان مکتب اهل البیتن. امام از قم آوردن تهران، اطباء توصیه کردن گفتن حضرت امام باید یک کسی تو اتاق در کنار ایشون باشه، مراقب ایشون باشه، چون بیماری قلبی دارد. بیمارهای قلبی باید کسی مراقبشون باشه، وقت نصف شب مشکلی برای ایشون ایجاد نشه. دختر حضرت امام میگه من به امام گفتم، امام و اطباء توصیه کردن، گفتن امام فرمودن من نمیخوام کسی زحمت بدن بیاد به خاطر ما حالا مراقب ما باشه. گفتم نه امام، ما من راضی هستم، خودم مشتاقم. خانم زهرا مصطفی میگه من سه شب آمدم تو اتاق امام، این طرف اتاق خوابیدم. میگه خواب من خیلی خواب سبکی بود، امام برای نماز شب خیلی هم آهسته بلند میشدن، بی سر و صدا میرفتن بیرون، وضو میگرفتن میامدن تو اتاق میستادن رو سجاده، ولی من بیدار می‌شدم، رو خودمم نمی‌آوردم که بیدار شدم، اما امام می‌فهمیدن که من بیدار شدم. گفت روز اول گذشت، دوم گذشت، سوم گذشت، روز سوم امام منو صدا زدن گفتن بابا بیا. آمدن گفتن دیگه بابا از امشب اجازه نمیدم بیای. گفتم برای چی؟ گفتم برای که من احساس میکنم شب بلند میشم برای نماز شب، شما از خواب بیدار میشی، من نمیخوام خواب تو خراب کنم. گفتم امام من راضیم. امام فهمید تو راضی باشی، من راضی نیستم. من نمیخوام نماز شب خواندن مستحبی من خواب کسی را به هم بزند. این اسلامه. آقا پدر خونه هستی، خونه مال تو، از اختیار داری خرجی میدی، بینا نیست که آسایش دیگرون رو به هم بزنی. آیون ما بعضی از آداب اسلامی یادمون رفته یا نشنیدیم. در روایت داریم اگر رفتید مسافرت سرزده از سفر برگشتید، زن و بچه‌تون نمیدانن که امشب دارید میاید منزل، اون شبی که سرزده وارد شهر شدی برو جای دیگری بخواب، خانه خودت نرو. چرا؟ چون این زن و بچه منتظرت نیستن. کلید میندازی رو در، میری تو خونه، در بیچاره وحشت زده فکر میکنن دزد اومده. اینطور نیست. بله یه وقتی خبر دادید اینا منتظرن، آقا من فلان ساعت میرسم، من تو راه هستم دارم میام، اینا منتظرن. یه وقتی سفر یک هفته من شد 3 روز بی خبر و بی هماهنگی دارم میام، میگن برو یه جای دیگه بخواب. این زن و بچه آسایشون به هم نزن. آداب اسلامی میگن خانه خودتون وقتی میخواید برید خبر بدید، زنگ بزن، کلید داری زنگ بزن. شاید جوانت، دخترت، پسرت، خانمت در وضعی است که خجالت میکشد تو او رو اینجوری ببینی. ما با مسلمانی چقدر فاصله گرفتیم، با اسلام واقعی بعضی هم چقدر فاصله. حالا مثل کاراگاه کلید میندازه رو در، پاورچین پاورچین میاد تو خونه. اینو اسلام تایید میکنه؟ میگن آقا یا زنگ بزن یا یه سرفه ای کن، پای زمین بزن. شاید اعضای منزل در یه حالی که نمیخوان شما اینا رو اینجوری ببینید. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. امام دخترشون فرمان دیگه حق نداری بیاد. دختر امام میگه آقا من این دخترم که دانشجوه این خواب سنگینه، از امشب میگم او بیاد بخوابه، او دیگه به این سادگیام بیدار نمیشه. شب اول، دوم، سوم اون دختری که نوه امام بوده، دانشجو بوده، میامده میخوابیده. امام روز سوم بعد صدا میزنن به دخترشون، میگن بابا نه خودت نه دخترت دیگه هیچ کدوم نیا. میگه امام خب این دختر که خواب سنگینه که به این سادگی ها بیدار نمیشه که. امام میفرمان بله میدونم، ولی دختر تو عادت داره شب که میخوابه هی پتو رو از رو خودش میزنه کنار، هی ما باید بلند شیم پتو بکشیم روش، هی میزنه کنار، هی ما پشیم پتو بکشیم روش. من نمیخوام خواب کسی رو خراب بکنم، نه خوابم رو خراب بکنم. این اسلام. لا ضرر ولا ضرار، نه ضرر بزن نه ضرر بخور. این دینه. اینکه خدا فرمود دین رو جوان باید معرفت و شناختش قوی باشه، کلا سرمون نره. از 4 تا اخلاق بد از اصل دین نبریم. حالا از بنده طلبه شما اشتباه دیدید، کار اشتباهی منو بذارید پای حساب خودم، نه پای حساب پیغمبر و امام زمان. آقا من از امام زمان بریدم، چرا مبلغای امام زمان چنین میکنن چنان میکنن؟ خب غلط میکنن چنین میکنن. شما ولی عصر رو ببین، پسر یه خانواده اگر اشتباه کرد پدر خانواده مجرمه؟ کنعان پسر نوح فاسد شد، به نوح مربوطه؟ نوح که کوتاهی نکرده در امر تربیت. این شناخت. از نکات دیگری که نسل جوان ما باید دقت کنه تو این امر، ضرورت‌های جوانی. حضار محترم، انتخاب رفیق شایست. ما یه آسیب جدی که امروز نسل جوان ما رو داره تهدید میکند و کار داده دست جوان هامون، عدم گزینش صحیح در رفیقه. من 2-3 روایت میخوام امروز براتون بخونم، بایدها و نبایدهای دوستی. اولا پیغمبر میفرماید المرء على دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل، روایت در کتاب شریف امالی طوسی است. پیغمبر میفرماید انسان با دین رفیقش شناخته میشود. فلینظر احدکم من یخالل، میخواید مردم رو بشناسید بگید با کیا رفت و آمد دارن. با کیا محشورن؟ این رفقا شما معرف شما هستن، دقت کنید. خب حالا ما در بحث آداب دوستی مخصوصا برای نسل جوان، من دو تا روایت میخوام بخونم، بایدها و نبایدهای دوستی. اولا بایدها رو بگم، ما باید با کیا رفیق بشیم. رفیق خوب کیست؟ اینم برای به درد هممون میخورد، مخصوصا نسل جوان که آغاز راهه. حالا حتی اونهایی هم که پدران عزیز، پدر بزرگان محترم، سن و سالی گذشته، ما هم باید حواسمون جمع باشد. آقا امام هشتم برای ابو هاشم پیغام فرستادن، اینو بشنوید عزیزان، نکته است. فرمودن به ابو هاشم بگید من از تو گله دارم، چرا با فلانی رفیقی؟ میدونی چی گفت؟ ابو هاشم به امام رضا عرض کرد که آقا فلانی اگه آدم بدیه، ما که آدم خوبی است، ما که اعتقاد به شما داریم، ما که اهل نمازیم، ما که تبعیت از ولایت میکنیم، اون عیسی به دینش، موسی به دینش، این حرف غلطی است. آیون یک قانونی ما تو روانشناسی داریم به نام قانون محاکات، یعنی سخن اثر میگذارد. الان شماها بخواید و نخواید، عرائض بنده رو شماها تأثیر دارد، اما تأثیرش نسبی است، روی کسی بیشتر، روی کسی کمتر. قطعا اگر ما مستمع سخنانی شدیم که سخنان آلوده است، تأثیر دارد اما تأثیرش نسبی است. مثل ویروسه، شما یه ویروسی که توی یک محیطی پخش میشه تأثیر میذاره رو همه، یکی بدنش استقامتش بیشتره، اثر کمتره، یکی ضعیفتره، اثر خودش رو سریع نشون میده. یه بچه 6 ماه هست زودی مریض میشه، تب میکنه، یا آدم قوی 30 سال است خیلی روش اثر نمیذاره، ولی بی تأثیر نیست. امام هشتم فرمودن آقای ابو هاشم درسته تو مسیر دینی، نمی ترسی از اون بلایی که سر اون جوان بنی اسرائیل آمد سر تو هم بیاید؟ ابو هاشم تعجب کرد، گفت چه بلایی؟ خوبا بترسید از این مطلب، خوبا متدینی، نگید آقا ما که هرچی هم میخواد بگه، اباطیل هم هرچی میخواد سر بده، من کارم درسته. از این نکته حذر کنید. امام رضا فرمودن در قوم بنی اسرائیل پدری بود و پسری، پدر تابع فرعون، پسر تابع موسی. یعنی دو تا تفکر متضاد و جداگانه. کار حضرت موسی بالا گرفت به جایی که دیگه فرعون آخرین تیر تو ترکشش این بود که حضرت موسی و بنی اسرائیل ها رو شهید کنه. حضرت موسی هم با بنی اسرائیلیا از مصر هجرت کردند به امر خدا به سمت نیل. گرچه بنی اسرائیلیا نت می‌زدن، گفتن موسی داریم می‌ریم به سمت نیل، داریم می‌ریم تو بنبست، فرعون داره دنبال سرمون میاد، راه در رو نیست، میرسن هممون رو قلع و غم میکنن. موسی خدا بهش امر فرموده بود که بیا به طرف نیل. موسی فقط این جمله رو میفرمود، قرآن هم همین رو نقل نموده، ان الله معنا، خدا با ماست، بیایید، خدا با ماست. من یه پیامکی دیدم امروز آمده بود، بعضی پیامک ها نوشته بود، البته حالا نقل کرده بود که پشت یک اتوبوسی در اروپا دیدم، نوشته اگر با خدا باشی آتش هم تو را نمی سوزاند همانند ابراهیم، اگر با خدا باشی دریا تو را نمی بلعد چون موسی، اگر با خدا باشی نهنگ تو را نمی خورد چون یونس. با خدا باشید مردم، نه آتیش. ما یه خود تو با خدا بودنمون حرفه، با خدا باش و پادشاهی کن، با خدا باش مثل موسی، برو به سمت نیل به مساف خطر. حضرت موسی هم فرمود ان الله معنا، ان الله معنا، خدا فرموده بیاید، بیاید نترسید. رسیدن به نیل، از دور گرد و غبار سربازان فرعون بلند شد، داشتن می آمدن. بنی اسرائیلیا گفتن موسی دیدی هرچی گفتیم حرفم گوش نکردی، آوردیمون تو بنبست نیل، راه مفر نیست. جبرئیل نازل شد، جناب موسی عصا رو بزن به نیل. خدا تو وقت اضافی به دادتون میرسه، تو وقت اضافی، تو همون زمانی که میگه کار تموم شد، خدا میگه بگیر تا بیاد. موسی عصا رو به نیل زد، نیل شکافته شد، موسی بگذرد. لذا اون عالم یهودی آمد خدمت امیرالمومنین، چند تا سوال فنی پرسید. یکیش این بود، او کدام نقطه روی زمینه که یک بار بیشتر آفتاب برای نتابید و بس؟ امیرالمومنین فرمود کف رود نیل هنگامی که موسی و بنی اسرائیلی ها عبور کردند. یک بار این دریا رفت کنار، این کف این رود نیل، این دریای متحرک آفتاب بهش تابید. موسی و بنی اسرائیل ها عبور کردند، رسیدن اون سمت نیل. آخرین همراهان موسی خارج شدن از نیل، پیش قراولان سپاه فرعون وارد شدن. حالا اینم من توی جلسه عرض کردم، دو سال قبل همینجا یا سه سال قبل بود، اینم بحثا که چرا خدا موسی رو فرعون رو با نیل جمع کرد. اینم درس عبرت و تذکر برای هممون. فرعون به رود نیل خیلی میبالید و این آب رود نیل رو محل ارتزاق و سرمایه اندوزی خودش قرار داده بود. عامل اقتدار خودش رو رود نیل میدانست و عامل استکبارش رود نیل شده بود. به اتکای رود نیل میگه ما نیازی نداریم به خدای موسی، آب داریم، زمین داریم، زراعت داریم، آدم هم داریم. خدام نشون داد با همون چیزی که استکبار ورزیدی با همون جمعت میکن، با همون میبریمت. حواستون باشه وقت داده های خدا ما را از خدا جدا نسازد. یه وقت میبینی همونه که خدا داده داری از خدا جدا میشی، با همون میشه عامل عذاب. موسی اون طرف نیل ایستاده بود، او جوانی هم که خب باباش تو لشکریان فرعون بود، در کنار حضرت موسی ایستاده بود. فرعون وارد شد، همراهان فرعون با شتاب داشتن می آمدن که این گذرگاه رو بگذرونن. رود نیل از دو طرف مثل دو کوه جمع شده بود، آب هر دو طرف جمع شده بود، اینا داشتن عبور میکردن برسن اون طرف نیل. یک دفعه این جوان پدرش رو دید. اینا رو امام رضا نقل می‌فرماده برای ابو هاشم. تا پدر رو دید عواطف پدری و فرزندی تحریک شد، گفت برم خودم رو به پدرم برسانم، پدرم رو نصیحت کنم بیاد به موسی ایمان بیاره. به قصد هدایت پدر برگشت. برگشت این جوان، آمد تو مجرای رود نیل، خودش رو رسون به پدر. شاید این جریان آیون تو چند دقیقه اتفاق افتاد. رسید به پدر، گفت پدر ایمان بیار به خدای موسی، این نیل مواج را خدای موسی شکافت، این معجزه آشکار کار خدای موسی است. معجزه از این آشکارتر داشت به باباش نصیحت میکرد، یک دفعه امواج به هم آمد. فرعون و فرعونیان، اون پدر و پسر همه غرق شدند. حضرت موسی که این صحنه رو دید خیلی ناراحت شد، از کد خدایا فرعون که حقش بود، یاران فرعون هم که سزاوار بودن، اون پدر هم که شایسته ی عذاب بود، اما این جوان موحد که به قصد ارشاد و هدایت پدر برگشت، چرا این جوان باید غرق بشود؟ جبرئیل نازل شد جناب موسی، خدا می فرماید این جوان الان در جوار رحمت ماست، ما پاداش محسنین رو میدیم، این جوان الان پیش ماست. اما از این نکته مردم بترسید. امام رضا این داستان رو فرمودن برای این قسمت. این قسمت رو زیادی بشنوید، مخصوصا جوان ها و نوجوان ها. امام رضا فرمودن خدا توسط جبرئیل به حضرت موسی فرمود چون این جوان موقع نزول عذاب در جمع گناهکاران بود، عذاب او را هم در بر گرفت. امام رضا به ابو هاشم فرمودن نمی ترسی با رفیق گناهکارت نشستی، یه عذابی برای رفیقت داره میاد تو رو هم در بر بگیره. حالا شاید شما بگی خب آقا در بر بگیره، ما که میریم بهشت، ما که میریم در جوار رحمت الهی. حالا او جوان غرق شد، غرق شد رفت در جوار رحمت خدا. اینجا یه نکته است، یکی از دعاهایی که همه ائمه مخصوصا تو ماه رمضان، دعای ابو حمزه، دعاهای دیگه یاد دادن به ما که از خدا بخوای طول عمره. میدونید چرا؟ چون هر چه شما طول عمر پیدا کنید و کار کنید، آخرتتون مقامتون عالی تره. اگر کسی 70 سال زندگی کرده، 70 سال خدمت کرده، کار کرده، و این مقامش اصلا قابل مقایسه نیست با کسی که 30 سال آدم خوبی بوده و رفته. لذا آقا زین العابدین تو دعای مکارم الاخلاق به خدا عرض میکند و امرنی فی طاعتک، خدایا طول عمر ازت میخوام، طول عمری که تو مسیر تو باشه. حالا بله، اگر یه جوانی تو جوانی تو پاکیش رفت، فرصت سرمایه اندوزی معنویش کم شده، 20 سال بیشتر نبوده، در حد همون کارکردش اونجا میمونه. یه کسی که 70 سال کار کرده، خوب کار کرده به اندازه اون سنواتش. امام رضا فرمودن آی ابو هاشم مراقب باش، با این رفیقت میگی من خوبم، او بده، من کاری به او ندارم، یه وقت بلا برای او میاد، تو رو هم در بر میگیره. لذا میگن از محیط گناه خارج میشید. یه وقت میگن هر آی اهل همون مجلس یه عذابی میخواد بیاد، بندم نشستم، منم مشمول عذاب میشم. خب با کیا ما باید رفت و آمد کنیم، ارتباط برقرار کنیم؟ این آداب دوستیابی از نگاه اسلام. در یک حدیثی که در کتاب شریف امالی است، امام صادق می‌فرماید رفیق خوب باید 5 تا ویژگی داشته باشه. اینا رو اگه در کسی دیدید حفظش کنید، از دستش هم ندید. دوست خوب دنیایی می‌ارزه. حضرت فرمود از صداقت و محبوبتون، دوستی یک حدودی داره. فمن لم تکن فیه تلک الحدود، اگر کسی این حدود را ندارد، فلا تنسب او الى کمال صداقه، اصلا اسمش رفیق کامل نگذار. کسی که اینا توش نیست که رفیق نیست، اینا را ندارد، اسمش را رفیق خوب نگذار. و من لم یکن فی شیء من تلک الحدود فلا تنسب و الى شیء من الصداقه. امام صادق میفرماد اگر بخشی از اینا رو ندارد رفیق کامل نیست، اگر هیچ کدومش رو ندارد اصلا اسم رفیق رو ازش بردار. هیچ کدوم از این 5 مطلب تو این آدم نیست، خب به درد دوستی نمیخوره. اول امام صادق فرمود از ویژگی های رفیق خوب، اولها ان یکون سریرته و علانیته لک واحده. رفیق خوب اونیست که ظاهر و باطنش برای شما یکی باشه. جلو نگه چاکرم، پشت سر بگه خدا ریشهشو بکنه. دیدید بعضیا جلو شما مخلصین، پشت سر شروع میکنه دربری گفتن. اونی که ظاهر و باطنش یکسان باشه، خلوت و جلوتش برای شما یکی باشه. اون رفیقی که نفاق داره، جلو انسان به یک نحوه، پشت سر به سبک دیگری است، این به درد دوستی نمیخوره، به درد رفاقت نمیخوره. این یک. دوم حضرت فرمود و ثانی ان یرا زینتک زینته و شینک شینه. رفیق خوب رفیقی است که زینت شما را زینت خودش ببینه، شکست شما را شکست خودش بداند. یعنی اگه یه جایی شنید شما موفق شدی، خوشحال بشه. اگه یه جایی دید شما آسیب دیدی، ناراحت بشه. منتظر این نباشه که زمین بخوری و تو زمین خوردنت خوشحال بشه. تا میگن آقای فلانی یه موفقیت کسب کرده، مثل که خاری تو تنش میکنن، سختش میاد. این رفیق نیست. رفیق خوب باید سرفرازی شما، موفقیت شما، توفیقات شما رو توفیقات خودش بداند. شکست شما، ناکامی شما، سرفکندگی شما رو سرفکندگی خودش بدونه، شما رو از خودش جدا نبینه. این دوم. همچی رفیقی آیون ای پیدا کردید، نگهش دارید، از دستش ندید. سوم امام فرمود افضال سلا یقیره انکه مالون ولا بلایه. دوست خوب و رفیق خوب کسی است که 2 چیز عوضش نکنه: پول، قدرت. ثروت، قدرت. چون این 2 چیز خیلی خطرناک. بعضی‌ها دیدید تا چیزی ندارن، آدم خوبیه، رسید به یک جایی دمی بابای خودشم نمیشناسه، تا پست و مقامی نداره میبینید آدم متواضعی است، رسید به ریاست میبینید جواب سلام برادر خودشم نمیده. اینا به درد نمیخوره. کسانی که قدرت و ثروت اینها رو عوض نمی کنن، اینا به درد دوستی می خورن. حالا این لا یغیره عنک مال ولا ولایت دو جهت داره، من هر دو جهتش رو که به ذهنم می رسه بگم. یه وقتی آیون شما قدرت دارید یه عده دورتونن، یه وقتی شما ثروت دارید یه عده دورتونن. وقتی این ثروت رو رفت میبینی دیگه کسی سراغت رو از مقام که افتادی دیگه جواب سلامتم نمیده. یه وقتی اینجوریه. اونا پدر به قول سعدی این دقل دوستان که میبینی مگسانن گردشیرینی. اینا اصلا با یه هدفی اومده، میگه امروز فلانی مدیر کل کار ازش میاد، باید داشتش، سلامش کنیم، احوالش بپرس. فردا دوران خدمتش تمام میشه دیگه نگاشم نمیکنه. امروز پول تو دستشه، تحویلش میگیرن، فردا پول نداره جواب سلامش هم نمیدن. آقا بالاخره عد شود که فلانی بود، یک عنوانی داشت، شخصیتی داشت، یه زمانی ببینید من گفتم چند روز قبل حضرت خدیجه سلام الله علیها موقع تولد حضرت زهرای منزل فرستاد دنبال بعضی از زنهای قریشی که شوهراشون با پول خدیجه به ثروت رسیده بودن، این نو کیسه های تازه به دوران رسیده. جواب چی دادن؟ گفتن برید به خدیجه بگید او زمانی که گفتیم همسر یتیم ابو طالب نشو شدی، ثروتت رو هزینه کردی برای پیشرفت اسلام، همه اموالت رفت، موقعیتت رفت، جایگاه اجتماعیت رو خرج پیغمبر کردی، حالا دستت خالی است، حالا موندی تو کار، حالا میگی بیاید کمک کنید در امر زایمان، ما نمیایم. از اینا به درد رفاقت هم نمیخواد. حضرت خدیجه به عنوان اتمام حجت هم فرستاد. یه زمانی خدیجه تو اون اوج قدرت زیر بغل اینها رو گرفته بود. خب لا یغیره عنک مال ولا ولایه. ببینید کیا دورتون جمعن، برای چی جمعن؟ دانش آموزای محترم، یه وقت یه رفیقی دارید چون هر روز یه آب میوه بهش میدی دنبالته، چون بابات با سرویس میاد دنبالت، میگه بابا فعلا این باباش هم میاد ماشینی داره ما رو برسونه. یه داستانی براتون بگم، تو انتخاب رفیق کلا سرمون نره. همینجا من یک به تعبیر امروزی ها یه فایلی باز کنم، لا یغیره عنک مال ولا ولایه. محبت باید صادقانه باشه. رفیق خوب کسی است که شما رو برای خودت بخواد، چه سالم باشی چه مریض، چه پولدار باشی چه فقیر، چه تو بورس باشی چه تو حاشیه، بگه فلانی تو رو برای خودت میخوام. ببینید ما بندگیمون هم نسبت به خدا همین طوره ها. بعضیا خدا را برای خدا میخواهند، مثل مولا الموالی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. امیر المؤمنین به خدا عزم میکنه خدا یا شایسته عبادتی میپرستیمت، نه کار به بهشتت داریم نه کار به جهنم. یه نوع عبادت. یه عده از خوبا میگن خدا یا روزه میریم برای که بریم بهش. حالا نمیتونیم کتمان بکنیم، یه بخشی از ما همینطوریم دیگه، نگاهمون همینه، هنوز نرسیم به اون معرفت علوی. خدا یا دروغ نمیگیم که بهشت بریم، قرآن میخونیم مقاماتمون تو بهش عالی بشه، حورالعین و جنات تجری و طلح منضود موز بهمون بدن، موز بهشتی یا نه موز دنیایی. یه عده دنبال اینا هستیم، اینم یه قسم معرفته. یه گروه دیگه هم هستن میگن آقا ما کاری به بهشت هم نداریم، جهنم جای بدیه، ما روزه میریم که جهنم نبرنمون. حالا بهشت هم نبردن نبردن، من دیدم این آدم ها رو ها. میگه آجا من از تبواسی کاری به بهشتم ندارم، ولی خدا وکیلی خدا جهنم نبردتمون بلمون کنه سرای محشر. گفتم او وقت ولو میشی نمیفهمی چه کار میکنی، تو محشر سردرگم میشی، حرفا رو نزنا، سرت میاد او وقت نق میزنی. آیون دعا میکنی، یه دعایی بکنی که اگه بهتون دادن بعد نگید خدای چرا این کار کردی. امام رضا میفرماد حضرت یوسف به خدا عرض کرد خدا یا زندان برام بهتر از تو کاخ زلیخا بودنه. یوسف رو بردن زندان، رفت زندان شکوه کرد رب سجر. دعای خود حضرت یوسف این بود، احب و الی مما یدعوننی الی، گفت خدا یا زندان برام بهتره. افتاد زندان، گفت خدا یا هر کی پاکه پاک دامنه گناه نمی کنه باید برن زندان. جبرئیل نازل شد، یوسف تو خودت از ما زندان خواستی، خودت گفتی خدایا ببرم زندان. ما یه وقتا یه چیزایی هم میخوایم که توش میمانی. یک اختلافی بود بین یک زوج جوانی تو همین شیراز، حالا میخوام دوستی رو بگم، مردم کد دوستی رو حواسمون باشه از دست ندیم. رفیق خوب اینه که شما رو برای شخصیتت بخوام. حالا امام صادق هم تو همین میگن، یکی از ویژگی ها اینه که رفیق خوب میخوای بشناسیش زمانی که گیر افتادی بیاد دوره، زمانی که تو بستری ها دیگه کسی سراغت نمیگیره ها، میگن آلزایمر گرفته ها، ببینی کیا میرن دیدن آلزایمری ها، اون رفیق. این حالا آقای حاجی فلانی و آیت الله و حجت الاسلام و آقای دکتر و تو بورسی حالا کارت دارن، او روزی که دیگه کاری ازت نمیاد ببین کیا دورتن، اونا رفیقن. لا یسلبو که اندن نکباد، رو اونا هزینه کنیم. بین یک زن و شوهر جوانی تو همین شیراز اختلاف بود، کار کشیده بود به طلاق. البته این دختر مقصر بود، دختر دوستیش دوستی خیابانی بود. باز اینم به جوانای مجرد بگم، عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. دختر و پسری که خدا رو میذاره تو حاشیه، من بدون تعارف عرض کنم، یقین بدانید همسر رو هم میذاره تو حاشیه. میگن بترس از کسی که از خدا، آقا رفیق مرده، مردی یعنی چه؟ این حرمت خدا که ولی نعمتشه گذاشته زمین، حرمت همسرش هم زمین میذاره، حرمت رفیقش هم زمین میذاره. حالا تو نباید آی دوستی براتون میگم، امام باقر به امام صادق فرمود از کیا فاصله بگیری، با کیا دوستی نکنی. این خانم دختر پدرش استاد دانشگاه بود، پسری تو خیابون با این رفیق شده بود، دوستی های خیابانی، علاقمند و نامه نوشتن و شیطانم قدم به قدم میاد جلو از یک نگاه و حرف زدن و نامه نوشتن و روابط و انس و الفت و کار به جایی رسید. پدر این پسر آدم متدینی بود، یه فرهنگی محترم بازنشسته، پدر پسر رفت و به این دختر گفته بود خانم دختر پسرم و من میشناسم، این پسر من یه آدم بی‌نماز بد اخلاق تنبل بیکار، برای چی میخوای بشی زن این؟ خب من پسر خودمو که میشناسم، هرچه از این پسر ایراد میگفتن و عیب، این دختر فکر میکرد اینا محاسنشو دارن میگن و میخوان مثلا این زن این نشه. کار این دختر به جایی رسید که پدر و مادرش رو تهدید کرد، و اگر رضایت به ازدواج با این جوان ندید من خودم رو خواهم کشت. تهدید کرد، پدرم ترسید، بیچاره مجبور شد رضایت داد و ازدواج علارغم میل باطنی پدر و مادر شکل گرفت. 4 سال این دختر خانه شوهر، اینو من خودم شاهد بودم، اونم خانه شوهر کجا، یه اتاقی تو خونه پدر شوهر بهش داده بودن، یه آپارتمانی، یه اتاقم دست اینا. بعد از 4 سال دیدم پدر دختر زنگ زد، گفت آی حدائق دخترم آمده قهر، کار خیلی بالا گرفته و میگه اگر طلاقم ندهید خودم را میکشم. گفت میخوایم یه جلسه بگیریم، شما بیاد یه تصمیم بگیریم چه کار کن. ما رفتیم تو اون جلسه، پدر و مادر دختر بودن، پدر و مادر پسر بودن، پسر بود و دختر. ما هم نفر هفتم نشستیم، گفتیم بفرمایید صحبت کن. دیدم اول دختر با گریه شروع کرد حرف زدن، گفت آی حدائق تو این 4 سالی که گذشت من خوشی در این 4 سالم 3 شب، از شب 4م جز تلخی بد اخلاقی سختی تو این زندگی چیز دیگری ندیدن. خب یه اتاق اینا داده بودن، این دختری با هزاران آرزو و آمال جهیزه که نیورده بود با خودش، توی اتاقی در حد امکانات یه اتاق وسیله برده بود. دختری که برای یه خانواده عزیزه، پدر و مادر هزاران آرزو داشتن، ولی خود این دختر جاهلانه آمده اصرار کرده، کار به اینجا کشیده. گفت شب چهارم بود، من با شوهرم تو اتاق نشسته بودیم، تلفن زنگ زد، گوشی برداشتم، میدم یه خانم جوانی پشت تلفن، بفرمایید. گفت اسم شوهر منو آورد، فلانی هستش. گفت من گوشی دادم به شوهرم، گفتم یکی با شما کار داره. فکر میکردم که این از بستگانشون هست، من هنوز با بستگان اینا آشنا نشدم. گفت دیدم شوهرم گوشی رو برداشت و خیلی صمیمانه حرف زد و چطوری و چه کار میکنی و 10 دقیقه با این بگو و بخند، و که من شک کردم انسان با دختر خاله خودشم نباید اینجوری حرف بزند، ادب در گفتار رو باید رعایت کند. گفت بعدم آخر صحبت گفت فردا از تو پارک آزادی میام، کجا میبینمت؟ گوشی رو گذاشت زمین. گفت به شوهرم گفتم این کی بود؟ گفت این یکی از دوستامه. نامه هایی که این پسر تو دوران آشنایی با این دختر نوشته بودی، دختر با خودش آورده بود. گفت ببین آیدار، این نامه ها رو به من میداد. تو همای سعادت منی، ستاره آسمان تنهایی منی، تو چنینی، تو چنانی، از این حرفایی که سن نار نمیارزه. گفت من بهش گفتم تو که میگفتی من همای سعادت و عشق اول و آخر زندگی تو هستم. گفت به در آمد به من، گفت حالا نشسته بود جوانم و داشت گوش میکرد، این دختری حرفا رو با گریه داشت میگفت. گفت در آمد به من گفت تو احمق بودی که باور کردی. من یه جوان خیابانی هستم، قبل از آشنایی با تو دوستانی داشتم و با او دوستامم دوستم، تو زنم هستی، اونا دوستان منن، و تو با چرا باور کردی؟ تو منو کجا پیدا کردی؟ من با تو پارک آشنا شدم، من با تو فلان خیابان آشنا شدم، مگه منو تو مسجد حسینیه پیدا کردی که از من یه انتظار دیگه داری؟ تو احمق بودی که باورت شد؟ گفت من گفتم دروغ بود، چرا به من دروغ گفتی؟ ما رو سر کار گذاشتی؟ گفت دستش بلند شد رو من، شروع کرد کتک زد. گفت آقا کتک میخوردم و صدام در نمی آمد، چون صدام بلند میکردم پدر زن مادر زن می آمدن تو اتاق، گفتن دیدی گفتیم نکن و کردی و شد، خود کرده را تدبیری نیست. گفت حاج آقا کتک خوردم صدام در نیامد. گفت در این 4 سال بعضی وقتا بود که 2 شب 3 شب خانه نمی آمد، وقتی هم خانه بود سر سفره غذا پدر شوهر من، پدر شوهرم نشسته بود، در می اومد میگم من یه کارمند بازنشسته هستم، دست زن تو بگیر برو یه جای دیگه، جای ما رو تنگ کردی، نه کار میکنی نه سر کار میری نه فکر جای این زنت هستی. گفت سر سفره قضا میشد میدان جنگ، یکی باباش میگفت، یکی این میگفت، یکی مادر شوهر میگفت، من با چشم اشکالود قضا نخورده بلند میشدم میرفتم تو اتاق. گفت بارها شده بود که پای سفره قضا نمی آمدم و 2-3 روز میشد که خوراک من فقط آب تنها بود، چون پای این سفره می آمدم مادر شوهر گله می کرد، به شوهرت بگو فکر یک جایی باشد، جای ما رو تنگ کرده، خودش کم بود که یکی دیگرم آورد. خب خود کرده را تدبیری نیست. اسلام میگه جوان عاقلانه فکر کن. گو حاج آقا گاهی اوقات می شد من 2-3 روز گرسنگی پیاپی می رفتم خانه پدر و مادرم، رنگم زرد شده بود. گفت این اولین بار دارم اینا رو میگم. مادر این دختر داشت گریه میکرد وقتی این حرفا رو میشنید. گفت خونه پدر مادرم میرفتم سر سفره قضا، میدیدن من با یه ولع زیادی دارم قضا میخورم. مادرم میگفت چته ضعیف شدی، زرد شدی، اشتهات زیاد شده، بیماری. گفت چی نمیگفتم. گفت نمیگفتم که تو خانه شوهر بر من چه میگذرد. گفت در غیاب مادرم میرفتم تو آشپزخانه مثلا غذایی میخوردم. و الان کارم رسیده به جایی که جان بر لب و تن به جان رسیده، این کارت به استخوان رسیده. و آی حدائق 4 سال قبل اگر میگفتم یا ازدواج با این یا خودکشی، شاید پای کار نبودم، ولی الان به هر چه شما معتقدید اگر کمکم نکنید از این زندگی خارج بشوم، راهی جز خودکشی ندارم. ربع ساعت حرفاشو با گریه زد، ساکت شد. رو کردم به اون جوان گفتم شما بگو. گفت من زنم و دوست میدارم، طلاقشم نمیدم، خیلی هم اصرار کرد اول او رو میکشم بعدن خودم. تموم، 2-3 کلمه حرف زد نشد. گفتم خانم تو دوست میداری؟ گفت بله. گفتم دروغ نگو، دروغ گو، تا
گفتم دروغگو، دیدم دست زد رو میزی که کنار دستش بود بلند شد. گفتیم الان ما رو هم مثل خانمش میزنی. گفت من دروغگو هستم. گفتم تو آدم دروغگویی هستی. گفت باید جلو پدر و مادرم و پدر زن و مادر زنم و زنم به من ثابت کنی که دروغگو هستم. گفتم بشین حرف نزن، جلو همه اینا من به تو ثابت میکنم تو یک آدم کذاب و دروغگو هستی. خدا حالا بهت ثابت میکنه. نشست، همه اینا رو گفتم برای ای داستان. رفیق خوب کجا باید رصد کرد؟ ای داستان رو بشنوی. با همین داستان من مچ این جوان رو گرفتم. گفتم نام لیلی و مجنون رو شنیدی؟ خب بله. گفتم میدونی مجنون در عشق به لیلی نظیر نداشت؟ مجنون کسی بود که سگ روستای لیلی رو میدید سگ رو میگیره بو میکرد، میگفت این بوی کوی لیلی میدهد. انصافا شما عاشق اینجوری دیدید؟ طرف میگه عاشقم رو ماشین بابای دختر خط میندازه، سنگ میزنه تو شیشه خونهشون، چرخ پدر زن رو پنچر میکنه. عاشقای دوره آخرت زمون، عاشقم مجنون سگ کوی لیلی رو بو میکرد، میگفت بوی کوی لیلی میدهد. میگفت اگه منو بکشن خونم رو زمین بنویسه میمیسه لیلی، رسم الخط خونم. یا آدمی یه روزی قرضدار بیماری آمد مجنون رو اذیت کنه. اینجا رو گفتم زیاد بشنوید. آمد به مجنون گفت مجنون؟ گفت بله. گفت یه خبری برات دارم. گفت چه خبری؟ گفت لیلی شوهر کرد. دروغ میگفت، لیلی شوهر نکرده بود، میخواست مجنون رو به تعبیر امروزی ها حال مجنون رو بگیره. گفت لیلی شوهر کرد، حالا مجنونی که خواب و خوراک در فراق لیلی ندارد. تا گفت لیلی شوهر کرد، وقتی دیدن که حالا مجنون باید علل قاعده اگه جوانای مثل بعضی از عاشق پیشه‌های امروزی بود خودشو میزد به زمین و زمان، ناسزا میگفت، میرفت یه بلای سر پدر زنش در می آورد. دیدن مجنون خیلی آرام با آرامش گفت لیلی شوهر کرد. گفتن بله. گفت شوهر کرد که کرد، خیلی با آرامش. اون مخبر که خبر آورده بود میخواست مجنون رو به هم بریزه، دید مجنون به هم نریخت، گفت مجنون یه خبر دیگه بهت بگم. گفت بگو. گفت لیلی شوهر کرد، با میل خودش هم شوهر کرد. این دیگه خبر سختی است. حالا شاید تو خبر اول مجنون دو چهارتا میکرد، خب لیلی شوهر کرده، باباش مجبورش کرده، دلش پیش ماست، خودش جای دیگه است، او بر سر قولش بود، با اجبار شوهرش دادن. ولی خبر دوم که با میل خودش شوهر کرد، یعنی یه عمر پای دختری نشستم که پشیزی برای من ارزش قائل نبود. این خبر دیگه باید مجنون رو به هم میریخت، سر و صدا میکرد، خودزنی میکرد. تا خبر دوم به مجنون داده شد، صدای خنده مجنون بلند شد، قاه قاه شروع کرد خندیدن. اون طرفی که خبر آورده بود گفت واقعا دیوونه هستی، ای که میگنت مجنون، عقدت. آخه تو معشوقت لیلی شوهر کرده میخندی؟ مجنون یه جمله گفت، با این جمله مشت اون جوان دروغگو رو گرفتن. مردم تو همین حرف مجنون، خدا رحمت کنه از علمای گذشته یاد کنی، مرحوم آیت الله آیا چیخ مجددین محلاتی، وقتی من این جریان رو برای ایشون گفتم، ایشون گفت که فلانی بعضی چیزا تو تاریخ یا یافتنیه یا بافتنیه. اگر یافتنی چیز، خدا رحمت کنه کسانی که اینا رو نقل کردن به دست ما رسید، اگر بافتنی هم از چیز خوبی بافتن، پیام داره، آموزش توشه. مجنون این جمله رو گفت، گفت چرا میخندی؟ مجنون گفت من لیلی را برای لیلی دوست میداشتم، نه لیلی را برای خودم. ببینید عشق واقعی اینه. ما خیلی یا اون همدیگر رو برای خودمون دوست میداریم. پسرم رو دوست میدارم عصای دستم باشه، برای خودش دوستش نمیدارم. خدا رو دوست میدارم چون مشکلاتم حل کند. جمکران میرم چون چک فرم خورده دارم. جمکران میرم چون دختر دم بخت دارم، کاری به امام زمان ندارم. فلان نماز و دعا رو میخونم، میگن هر کی بخوند اموالش زیاد میشه، کاری به اصل حقیقت دعا ندارم، دنبال یه چیز دیگه دارم میگردم. اینا محبت عشق اونیه که لیلی مجنون گفت. گفت من لیلی را برای لیلی دوست می داشتم، نه برای خودم. زمانی که به من گفتی لیلی شوهر کرد یه خورده ناراحت شدم که شاید مجبورش کردن به ازدواج، ولی وقتی گفتید با میل خودش شوهر کرده خوشحال شدم. گفتم حالا که او سعادت خودش را در همسری با دیگری میبیند منم خوشحالم که لیلی خوشبخت شود. چند تا عاشق پیشه اینجوری سماشتراخ دارید؟ بگم آقا من خودتو دوست میدارم. بعد رو کردم به اون جوان گفتم حالا فهمیدی دروغ میگی؟ خانمت ربع ساعت جلو تو نشسته داره اشک میریزه، میگه زندگی با تو برای من جهنمه، نمیتونم ادامه زندگی بدم. تو اشک چشمان این زن رو داری میبینی، میگی طلاقش نمیدم. تو این زن را برای خودت میخواهی نه برای خودش. تو اینو برای خودت دوست میداری، دوستش میداری، عاشقشی، عاشق خودتی نه عاشق این زن. اگه عاشق این زن بودی میگفتی خانم زندگی با من برای تو جهنمه، الان طلاقت میدم، من نمیخوام با اجبار با من زندگی کنی، الان آزادت میکنم. گرچه با این حرفم این جوان زیر بار نرفت، بعد دادگاه و با ضرب و زور قانون بالاخره اینا جدا شدن. حضار محترم، رفیق خوب استفاده تبلیغی، اونی که شما رو برای خودتون بخواد، نگه فعلا چون قلم دستته، پشت میز ریاستی، ماشین آخرین سیستم زیر پاته، پول داری، کار ازت میاد، هر کی شما رو برای اینا میخواد بلتون میکنه. رفیقی رو دنبال کنید که ما ثروت و قدرت انگیزه دوستی او نباشد، ثروت و قدرت عوضش نکنند. چهارم، امام صادق فرمود، این دو فراز دیگرم تقدیم کنم تمام کنم، لا یمنعک شیئا مما تصل الیه مقدرته. امام صادق فرمود رفیق خوب رفیقی است که زمانی که بهش کار داری اون چه میتواند در حق شما کوتاهی نکنه، اگه کاری ازش میاد کم نذاره، اون چه که مقدره اوست، توان اوست، برات کم نذاره. اینم چهارمین ویژگی. و پنجم، لا یسلبو که اندن نکبات، تو گرفتاریا ولت نکن. وقتی گیر میفتی، بدهکاری، مریضی، مشکل داری، همه میرن عقب، ببینید کیا میان جلو، اونا رفیقای خوبه. لا یسلبو که اندن نکبا. این در بایدهای دوستی، این پنج ویژگی. یه نبایدهایی هم دارد که اینم من حیفم میاد برای جوانان نگم، اینا انشاءالله فردا بیاید تا نبایدهای دوستی رو هم من بگم. ببینید بعضیا باید صفات خوب توشون باشه، بعضیا یه صفات منفی دارن که تا اینا رو دیدید دوستیتون رو مدیریت کنید، حواستون باشه، ضربه میخوری، رفتی نزدیک آسیب میبینی. مثل آدمی که ویروس خطرناک داره وا میگیری، میگن آقا نرو، بیماری به تو سرایت میکنه. خب بسنده کنیم، روز سه‌شنبه است، ماه مبارک رمضان، یه عرض سلام کنیم خدمت سید الشهدا. نام جوان در مجلس بود، از جوان هاشمی سخن بگویم، جوانی که امام حسین فرمود هرگاه نگاه این جوان می کردیم اخلاقش، رخسارش، رفتارش ما رو به یاد پیغمبر بیانداخت. اشبه الناس خلقن خلقن منطقن به رسوله. مرحوم آیت الله شوشتری می نویسد وقتی علی اکبر از اسب به زمین افتاد سه تا فریاد به آسمان بلند شد. اول صدای علی اکبر بود، یه سلام کرد و خدا حافظی. ادب این جوان رو ببینید، موقع رفتن به جبهه با اجازه رفته، حالا هم که به مقام شهادت داره می رسد با خدا حافظی می رود. هست که السلام علیک یا ابتا، هازا جدی رسول الله یقرعو که سلام، بابا منم رفتم خدا حافظ. عرب رسمشه وقتی که وارد بر کسی میشه سلام میکنه، وقتی هم میخوان برن سلام میکنن. دیدید عربا وقتی کسی از مجلس میخواد بره میگه سلام علیکم، موقع رفتن، موقع آمدن هم سلام میکنه. یه سلام به پدر کرد، از کرد پدر جان رسول خدا اینجا ایستاده، یه ظرف آب از حوض کوثر آورد، کام تشنه من رو سیراب کرد. چون میدانست امام حسین نگران تشنگی علی اکبرم و گفت بابا پیغمبر شما رو داره صدا میزند، میفرماد حسین به جانب ما بشتاب. این صدای اول بود. صدای دومی از درون خیمه برخاست، صدای عمه اش زینب
صدا زد وا محمدا وا حسینا وا علیا. دیدن زینب شتابان سراسیمه از خیمه به سمت میدان جنگ دوید. اما از صدای سومی ام بگویم و عرض ادب کنید، صدای سوم صدای مظلومانه پدری در کنار پیکر قطعه قطعه فرزندش بود. یه عبارتی در مقاتل نوشتن، این خاص علی اکبر است: فقط تعوه به سیوفهم اربن اربار، بدن چاک چاک شده بود، قطعه قطعه شده بود. سید الشهدا آمد کنار پیکر قطعه قطعه عزیزش. تا آن لحظه صدای گریه بلند امام حسین رو کسی نشنیده بود. بکا بکاءً شدیداً و هو یقول ولدی علی علی الدنیا بعدک العفا، عزیزم علی دیگه بعد از تو خاک بر این دنیا باد. بابا رفتی و از هم و غم دنیا سوده شدی و بقیه ابوک وحیدا، پدرت رو تنها گذاشتی، ارادت مندان به سید الشهدا. اینجا میگن سید الشهدا نشست سر علی رو به دامن گرفت، یه وقت صورت رو به صورت علی، چهره عالم تا بنادش به چهر، شد قران تا شد قران، عالم ز رخسار ماه و مهر. سر علی رو به دامن گرفت، صورت به صورت علی گذاشت، یه وقت صدا زد جوانای بنی هاشم بیایید و علی را به خیمه